علاقه دارند که در مراسم برائت از مشرکین همراه ایرانیان باشند، اما متاسفانه امکان وجود نداره و به خاطر شرایط خاص امنیتی از این منظر به قول شما مجبورند که مثلا در شبکه‌های اجتماعی ابراز نظر بکنند یا با مقالات و نوشته هاشون در رسانه‌ها این کار را انجام بدن. امیدوارم که این وضعیت هرچه زودتر پایان بگیره، مخصوصا در مورد آتش بس در سرزمین‌های اشغالی. سپاسگزارم جناب زنگنه از همراهیتون با برنامه رویداد. انشالله برای بررسی بیشتر این موضوع در فرصت‌های آتی باز هم خدمت شما خواهیم بود. ظهر شما بخیر و خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب، صحبت از برائت مشرکین در ایام حج شد. دوستان خوبم همکاران اعلام کردن که گفتگویی انجام شده با آقای علیرضا عنایتی، سفیر ایران در ریاض، در مورد اقداماتی که برای حج صورت گرفته. این بخش رو با هم میشنویم. همچنان به برنامه رویداد در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر علیرضا عنایتی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی. قدری از حالا فعالیت‌هایی که سفارت جمهوری اسلامی ایران انجام داده و هر گونه صحبتی از در رابطه با حج امسال بفرمایید.
خیلی ممنون از فرصتی که ایجاد کردید. خب، زائرین ما هفته جاری وارد مدینه منوره شدند و انشاءالله متعاقباً عازم مکه مکرمه برای انجام مناسک حج. ما شاهد حضور آرام، دقیق، منضبط و منظم ایرانیان عزیز، هموطنان ارجمند در آستان سعودی بودیم. همکاری بسیار خوبی در جهت تسهیل امور حجاج از طرف پادشاه آستان سعودی و مسئولین زیربط صورت گرفته و همانطور که نماینده محترم مقام معظم رهبر ارشاد فرمودن، این شرایط تا پایان انجام مناسک حج به امید خداوند جاری و ساری خواهد بود و بسیار بسیار امیدواریم که در پایان مناسک تمام هموطنان ما با انجام اعمال مقبوله به میهن اسلامی مراجعت کنند. طبیعتاً قبل از انجام مناسک که هر دستگاهی از جمله وزارت خارجه اقداماتی رو صورت داده، مذاکراتی رو با طرف مقابل انجام داده، یادداشت و نامه‌ها و مکاتبات و گفتگوهایی از طرف سفارت و سفارتکاری صورت گرفته، شخص وزیر محترم آقای دکتر امیر عبداللهیان در این وادی با وزیر خارجه سعودی گفتگو کرده، مسئولین اداری و سیاسی قبل از انجام حج گفتگوها رو انجام دادن برای تسهیل ورود حجاج بیت الله الحرام با طرف سعودی و ما شاهد این همکاری هستیم. خب طبیعتاً بخش‌های مختلفی رو این گفتگوها شامل بشه. من میتونم بگم که الان ما با مشکل خاصی مواجه نیستیم و امیدواریم که در روزهای آینده اگر هم ادامه گفتگوهای وجود داشته باشه به نتیجه مطلوب خودش برسه و ما شاهد یک حج منظم انشاءالله از طرف ایران.
سپاسگزارم آقای دکتر. برای شما و همه همکاران اسلامی ایران در استان سعودی آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و امیدوارم هر آن برنامه‌ای که دارید به نحو احسن اجرا بشه، انجام بشه و حج امسال یکی از بهترین حج ها باشه.
امیدواریم. خیلی متشکرم.
خب بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه رویداد. اون چی که شنیدید گفتگوی همکارمون بود با جناب آقای علیرضا عنایتی سفیر محترم ایران در ریاض در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته برای حج امسال.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
منتظر پیامکاتون به سامانه پیامکی 301035 هستیم، شرکت کنید در سوال پیامکی برنامه امروز. اما میزبان تلفنی سرکار خانم ناهید دینارون پژوهشگر حوزه جمعیت هستیم تا هم‌افزایی میان دستگاهی برای تحقق قانون جوانی جمعیت رو با ایشون بررسی بکنیم. سرکار خانم دینارون سلام و ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت مجری توانا و شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و ممنون میشم بفرمایید اساسا دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف چطور باید برای تحقق این قانون همگرا بشن؟
رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت رو بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی و بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرد و به همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. جالب بدونید که هر کدوم از این دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها یک سری وظایف و ماده قانونیشون کاملا مشخص شده. مثلا قوه مقننه که نهاد متولیش معاونت مجلس و خود مجلس است، وظیفش ماده قانونی 39 و 73 و 74 این قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است.
بله.
قوه قضاییه که شامل سازمان پزشکی قانونی ماده 56، قوه قضاییه ماده 57 و 71، دفاتر ثبت ازدواج ماده 38 و سازمان بازرسی کل کشور که همه اینها نهادها و سازمانهای زیر مجموعه قوه قضاییه هستند، ماده قانونی که باید اجرا کنند و حمایت کنند رو مشخص کرده. نهاد ریاست جمهوری و نهادهای همکار، رئیس جمهور ماده 1، دبیرخانه ستاد ماده 1، دولت ماده 3، 7، 11، 14، 16، 21، 23 و 62 و 73 و همچنین ستاد ملی جمعیت ماده 19 این قانون و شورای عالی بیمه ماده 45، معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری ماده 40 و همچنین نهاد ریاست جمهوری باز سازمان هدفمندسازی یارانه ها که ماده قانونی 13 و جهاد سازندگی که باز زیر نظر نهاد ریاست جمهوری هست ماده 41 و همچنین وزارت کشور که خود وزارت کشور هست ماده قانونی 1 و 31 این قانون جوانی جمعیت و سازمان ثبت احوال که ماده قانونی 25 و 63، شهرداری ها که باز زیر نظر وزارت کشور هست ماده قانونی 25 و 32 و دستگاه های اجرایی و شهرداری ها باز ماده 25 و همچنین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نهادهای تابع هم که شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون میشه. مثلا تامین سازمان تامین اجتماعی ماده 17، سازمان بهزیستی ماده 23 و وزارت تعاون هم ماده 24 رو اینها وظیفه دارن که از سفارتش رو انجام بدن و همچنین وزارت راه و شهرسازی و نهادهای تابعش که شامل وزارت راه و شهرسازی میشه، دستگاه های اجرایی ساخت مسکن و همچنین سازمان نظام و مهندسی که هر کدوم باز تقسیم کار شدن بر حسب اجرای این ماده های قانونی. مثلا وزارت راه و شهرسازی ماده 2، 3 و 7 و 22 این قانون رو مجری هستن و دستگاه های اجرایی ساخت مسکن ماده 4، سازمان نظام مهندسی ماده 4 و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و نهادهای تابعش که شامل دانشگاه و مراکز آموزش عالی میشه.
بله. تقریبا طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بخشی از این قانون رو به عهده دارن، اما در حقیقت اون ساختاری که باید پیگیر اجرای این قانون و ماده واحدهایی باشه که به عهده دستگاه‌ها گذاشته شده کدام سازمان هست؟ یعنی بحث نظارت و پیگیری بر عهده کیست در میان؟
سازمان بازرسی کل کشور به جد نظارت میکنه در اجرای این ماده قانونی در کلیه سازمان ها.
بسیار عالی.
و هم نظارت دائمی دارن.
بسیار عالی. و اساسا خبرهای خوبی که اخیراً در مورد جوانی جمعیت به ما میرسه، میشه بخش مهمیش رو ارتباط بدیم به همین اتفاقی که در سازمان ها و نهادها افتاده؟
بله همینطوره. مثلا وزارت آموزش پرورش باز ماده قانونی هایی که باید انجام وظیفه کنه هر کدوم تقسیم کار شده. و وقتی تقسیم کار هست هر سازمانی دستگاهی میدونه که مجری چه ماده قانونی هست.
بسیار
یعنی مغلطه و مشکل خاصی نیست. تفکیک شده، تقسیم کار ایجاد شده و در این حال هم برای اجرایی شدن چون مصوب شده اینها در مجلس الان باید اجرایی بشه و نظارت این اجرایی هم با سازمان بازرسی کشوری که به جد پای کار هستن.
امیدوارم همچنان خبرهای خوبی در مورد تحقق قانون جوانی جمعیت داشته باشیم و از این معضل بزرگ به خیر و خوشی عبور بکنیم. سپاسگزارم خانم دیناروند از همراهیتون با برنامه رویداد.
خواهش میکنم.
ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
باشین در پناه خدا
آقای علی ثانیه رحمتی از گرگان سپاسگزاریم که شماره 3 گزینه 3 رو برای ما پیامک کردید و شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0422 هم پاسخشون همین بوده. منتظر پاسخهای شما به سامانه پیامکی 301035 هستیم. اما بیفاصله بریم سراغ موضوع بعدی برنامه امروز، یعنی ناوگروه 86 ارتش اقدامی برای فتح قله ها، و افتخار دارم با امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی فرمانده ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتگو بکنم. امیر دریادار فتاحی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، ظهر شما بخیر. خسته نباشید. خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما سلام و خسته نباشید عرض میکنم. در خدمت
زنده باشید. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و درود و سلام خدا بر شما و همه همکارانتون در این ناوگروه غرور آفرین. خب عملکرد ناوگروه 86 ارتش که شاید برخی اون رو به ناوگروه 360 هم بشناسن، سال گذشته در چنین روزهایی به کشورمون برگشتند و در حقیقت شاهد افتخار آفرینیشون بودیم. این حرکت و این عملیات در حقیقت نمایانگر چه قدرت و اقتداری در کشور بود؟
بله خواهش می‌کنم. همونطور که درست و صحیح فرمودید، ناوگروه در سال گذشته در همین روزها به میهن عزیزمون ایران مراجعت کرد بعد از دریانوردی 8 ماهه و پیمایش 65000 کیلومتر دریانوردی، عبور از 3 اقیانوس، 7 تنگه راهبردی، و این نشانگر این هست که ما در زمانی بالاخره بعد از انقلاب تحت تحریم بسیار سنگین کشور استکباری بودیم، به شکلی میخواستن ما رو زمینگیر کنن که ما نتونیم در آبهای دوردست منافع ملی کشورمون رو تأمین کنیم، به شکلی میخواستن اقتصادمون رو دچار چالش کنن، ولی ما ثابت کردیم که با همت جوانان این سرزمین و با تلاشی که در حوزه‌های مختلف در کشورمون صورت گرفته، علی خصوص در صنایع دریایی، ناوشکنی ساختیم که کاملا ایرانی، که قابلیت رزم سطحی، زیرسطحی و هوایی داره و به صورت مسلح در تمام اقیانوس‌های جهان حضور پیدا کردیم و ثابت کردیم و به همه اعلام کردیم که هر جا منافع ما ایجاد کنه ما اونجا حضور پیدا خواهیم کرد و از منافعمون دفاع خواهیم کرد. بله. زمانی این تئوریسین‌های آمریکایی اعلام کردن که ایران نیروی دریاییش خیلی زمینگیره و قابلیت دریانوردی از بندر عباس که منطقه یکونیزه ارتش هست و واره آمریکا که 9500 مایل دریایی هست رو نداره، ولی ما امروز ثابت کردیم با یک ناوشکن تمام ایرانی 35000 مایل دریایی به عبارتی 65000 کیلومتر رو به مدت 8 ماه دریانوردی کردیم و هر جا عزیزان ما در شرکت نفت و کشتیرانی بخوان در مسیری دریانوردی کنن و نیاز باشه که امنیتشون تأمین بشه برای رونق اقتصاد کشور عزیزمون ایران، ما در اونجا با عزت به اقتدار حضور پیدا خواهیم کرد
انشاءالله.
و این رو همه مردم جهان و اونایی که علل خصوص در عرصه دریا فعالیت دارن به درستی این رو، این پیام رو دریافت کردن، چرا که در میانه دریانوردی ما رو تحریم کردن، یعنی ناوشکن دنا و ناوبندر مکران توسط استکبار جهانی تحریم شد و اینا فکر میکردن با تحریم ناوگرو ما در مسیر ما شاید دچار چالش بشیم از لحاظ پشتیبانی، نمیدونستن که ما برای این دریا یک سال فکر کردیم، مطالعه کردیم، آماده شدیم و از ابتدا بنا رو بر این گذاشتیم که ما برای هیچ بندری پهلو نخواهیم گرفت و هیچ کس ما رو پشتیبانی نخواهد کرد. ناوشکن تمام ایرانی دنا 3 تا از طوفان‌های بسیار سنگین رو در دریا و اقیانوس پشت سر گذاشت.
بله.
و به شکلی ما یک کالای ایرانی رو به جهانیان معرفی کردیم، نشون دادیم که یک کالای ایرانی، یک جنس ایرانی قابل اعتماده و میشه باهاش کارهای بزرگی رو انجام داد.
بسیار عالی. امیر، در این یک سالی که گذشت چه که احیانا مأموریت دیگری هم برای ناوگروه در پیش هست؟
بله، سزار دارید که ما بالاخره در طول سال تا به امروز ما ناوگروه 86 بودیم. از سال 1388 که حضرت آقا دستور فرمودن ما در دریاهای دوردست حضور پیدا کنیم، ناوگروه های ما شروع شد و الان در حال حاضر ناوگروه 98 متشکل از ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناو بوشهر در دریای خلیج عدم و دریای سرخ دارن دریانوردی میکنن، تامین امنیت کشتی های ما رو انجام میدن.
بله.
به جرئت میتونم خدمت شما عرض کنم نیروی دریایی رو میشه به دو برهه تاریخی قبل از مأموریت کد 360 و بعد از کد 360 تقسیم کرد. ما بعد از این مأموریت دستاوردهای خیلی خوبی رو در حوزه های مختلف، در ناوبری، در آماده پشت، نیرو انسانی، در پزشکی، در فنی به دست آوردیم که با این، چرا که قبل از اعزام به این مأموریت ابهامات بسیار زیادی رو در این حوزه ها داشتیم و نمیدونستیم واقعا به چه شکلی باید برای یک دریانوردی طولانی عمل کرد. برنامه‌ریزی خیلی خوب و مطالعات خیلی خوبی در نیروی دریایی در برای مأموریت های بزرگتر دیگری در حال انجام هست، چون هنوز قطعی نشده. من اجازه میخوام فعلا صحبتی در خصوصش نکنم، اگرچه عزیزان و حضرت عالی و دوستان در رسانه ها شنیدن در مورد حضور جمهوری اسلامی ایران در مناطق قطبی، بالاخره داره مطالعات انجام میشه، ولی خب یه همت ملی میطلبه که همه انشالله بیان پای کار و بتونن اتفاق بزرگ رقم بزنن
انشالله. بله، ویژگی های همین مأموریت بزرگ بود که فکر میکنم 27 اردیبهشت رو به نام روز افتخار و اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران ثبت و ضبط کردن. امیدوارم که این افتخارات همچنان پا بر جا باشه. سپاسگزارم از شما امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی، فرمانده ناوگروه 86 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران. از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون، متشکر از شما و همکارانتون و شنوندگان محترم.
خدا روز شما بخیر.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه، و امروز که آخرین روز برگزاری 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هست، در بخش با اهالی کتاب و کلمه بریم سراغ سرکار خانم آرزو اسکندری که کتاب 4 جلدی ارزشمند گنجینه‌های از هنر ایران رو امسال به نمایشگاه رسوندن. سرکار خانم اسکندری سلام و ظهرتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبای خوب این برنامه.
زنده باشید. من این توضیح ابتدایی رو بدم که این 4 جلد به عنوانهای تافته جدا بافته درباره ترمه‌های سلطنتی ایران و شال کشمیر، زیورهای ایرانی، درباره جواهرات سلطنتی و زیورآلات ایرانی، از بوته تا جقه، سیر تکامل نقش مایه بوته جقه و کلاه فرنگی، درباره لباس ایرانی در گذر از سنت به مدرنیته هست که فکر می‌کنم که انتشارات میردشتی در حقیقت این کتاب رو امسال به نمایشگاه کتاب رسونده، که 4 جلد کتاب ارزنده و نفیس. خانم اسکندری از انگیزه هاتون بگید برای اینکه سراغ این موضوع سخت رفتید، چون امروز هم روز موزه ها و میراث فرهنگی هست، به این بهانه گفتیم در مورد کتاب های شما گفته بکنیم.
خب خیلی ازتون ممنونم بابت این فرصت. این موضوع سخت در واقع دغدغه من و خیلی از امثال من هست، این که ما شاید کمتر اون هویت خودمون رو شناخته باشیم و در خیلی از مقاطع این در واقع فراموش شد و کنار گذاشته شده. و وقتی سرنخ رو میگیری که بدونی دقیقا باید به کجا استناد کنی، کجای تاریخ رو بگردی و ببینی این شکافی که باز شده کجا هست، در واقع دوران قاجار هست، دورانی که ما دوچار مدرنیته میشیم. خب البته مدرنیته اون مواجهه که جهان داشته باهاش مواجه میشده و ما هم همینطور، منطق موضوع اینه که ما یه بخشی از فرهنگ و اصالت خودمون رو گذاشتیم کنار و اون حالا توی یک کتابی که شما به خوبی اشاره کردین در مورد لباس ایرانی هست، کامل به این پرداختم که ما لباسمون چی بود، چه شکلی بود و از چه پارچه‌هایی استفاده میکردیم، مختصات لباس چه شکلی بود و مدرنیته که وارد شد ما به طور کلی تغییری کردیم و اون مختصات زیبا رو کنار گذاشتیم. همه این تلاش هم این بود که در واقع این کتاب یه راهنمایی بشه و ما الگوهای خودمون رو بدونیم که چه الگوهایی داشتیم، که شاید امروز بتونیم بخشی از اونو به عنوان یه راهنمایی برای خودمون استفاده کنیم. در واقع مثلا یه کتابی که تافته جدا بافته که یک پارچه رو فقط روایت یک پارچه رو من نوشتم و ما میخونیم توی اسناد که اون پارچه چقدر گرانبها بوده، چقدر فاخر بوده، که حتی مد غرب رو تحت تاثیر قرار داده بوده، که زنهای غرب توی دربار انگلیس و فرانسه مشتاقانه دنبال این شالهای کرمان بودن و ما آخرین بافنده رو چند وقتی توی کرمان از دست دادیم و این پارچه نفیس ایرانی از دست ما رفته و امیدواریم با این تلاش رو بتونیم گامی برداریم و اینها رو دوباره احیا کنیم و با در واقع روح زمانه خودمون بتونیم درست استفاده کنیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم خانم اسکندری بزرگوار. حرف در مورد 4 جلد کتاب شما بسیار هست که انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم. انشاءالله دوستان کتاب شما رو با مجموعه گنجینه‌های از هنر ایران میتونن امروز از نمایشگاه کتاب تهران یا بعدها از طریق گذرهای فروش کتاب اینترنتی از انتشارات میردشتی تهیه بکنن. از همراهیتون سپاسگزارم و از شما خداحافظی.
متشکرم. شما خداحافظ.
زنده باشید. خدا نگهدار شما. Thank you. در فرصت باقی مونده تا انتهای برنامه رویداد آخرین موضوع برنامه امروز رو هم بررسی بکنیم در محضر جناب آقای دکتر محمد جواد بهمن آبادی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو پژوهشگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر سلام و ظهرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خب خبرهای خوبی به ما رسید برای تلاش ایران و روسیه برای ایجاد واحد پولی مشترک در بریکس که از شما ممنون میشم. بفرمایید اساساً تحقق چنین اراده‌ای چه ثمراتی میتونه برای کشور ما داشته باشه؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به در واقع فرایندی که کشورهای عضو بریکس در مناسبات تجاری، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی خودشون در واقع داشتن و تونستن که یک فضای همکاری پیوسته و دارای هژمون رو که تقریبا با ورود 40% از جمعیت جهان تقریبا شامل میشه، یعنی مجموع کشورهایی که عضو بریکس هستن 40% از جمعیت جهان رو تشکیل میدن که این میزان تقریبا 31.5% از در واقع مبادلات تجاری دنیا رو به خودشون اختصاص دادن، تونستن تو این مدت نقش مهمی رو در مبادلات تجاری، سیاسی و اقتصادی و بین المللی رقم بزنن و شکل بدن. این نکته اول نسبت به جایگاه بریکس.
بله.
نکته بعدی که قابل ملاحظه هستش بحث در واقع جان ذخایر منابع جایگزین ارزی هستش که در واقع بیشترین بنابر اعلام به اصطلاح بازار بین المللی طلا، بیشترین خرید و ذخیره سازی طلا از سوی کشورهای بریکس بوده، مثل سنگاپور، مثل هند، مثل روسیه، مثل چین، که در واقع یک استراتژی و راهبرد برای جایگزینی و پشتوانه در واقع ارزی کشورها محسوب میشه که کشورهای عضو بریکس در یک روند فزایندهی شروع به در واقع خریداری طلا کردن و تقریبا عرض کردم این 7 کشوری که عرض کردم بیشترین میزان به اصطلاح خرید طلا رو داشتن در راستای حفظ در واقع پشتوانه ارزی کشور خودشون و همچنین جایگزین ارزهای مسلط مثل دلار. طبیعتا منابع پشتوانه مثل طلا میتونه این روند رو به سرعت تسریع کنه و پشتوانه مهمی باشه. این هم نکته دیگری هستش. نکته سوم، خب همونطور که میدونید تقریبا مبادلات تجاری و در واقع صادراتی که در واقع وجود داره که زمینه شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی هستش، باید مبتنی بر تقویت روابط ژئوپلیتیکی، شکل‌دهی به روابط استراتژیک، به در واقع مسیرهای مبادلات تجاری و فراهم کردن زمینه‌های اون هستش.
بله.
که تو همین راستا بحث کریدور شمال به جنوب که در واقع الان در دستور کار کشور بریکس، یعنی کشورهای عضو بریکس و مشخصا ایران و روسیه قرار داره،
اون میتونه بسیار موثر باشه.
بله، بسیار موثر میتونه باشه از جهت به اصطلاح پیگیری مبادلات تجاری. نکته آخری هم که
ممنون میشم که با صحبتمون چه در مورد این دامنه دار هست، حتما تو فرصت‌های آتی حتما خدمتتون خواهیم بود آقای دکتر. با توجه به فرصت برنامه امروزمون تمام شده از شما عذرخواهی میکنم و از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار شما. از شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد امروز بودید. شما رو تا